سلام، شبتون بخیر. سلام همراهان روزینو، خیلی خوش اومدین به فصل دیگری از چرا میرنجیم. خب، ما جلسه پیش در خدمت آقای دکتر شکرچی بودیم، از استادان بسیار عزیزم، و درباره آینه میترایز صحبت کردیم. خیلی بازخورد دادید، خیلی ممنونم. خوشحالم که براتون جلسه مفیدی بود، هرچند که کوتاه. و سعی من بر این بود که از زبان ایشون که سالها در محضرشون درس گرفتم، شما هم مقداری با آیین‌های مغان که در شعرهای حافظ دربارش میخونیم، دیر مغان و آیین مهر، آشنا بشید. امیدوارم که باز هم بتونیم در خدمت ایشون باشیم و بیشتر استفاده کنیم و بهره ببریم. خلاصه ای از جلسه پیش رو برای عزیزانی که تازه به ما ملحق شدید بگم و وصلش بکنم به دلیل رنجش هامون. خب، ما سلسله بحث های چرا میرنجیم رو داریم در این صفحه دنبال میکنیم و اگر بخوایم به شادی عمیق درونی برسیم، لازمه که اول چرایی ها رو پیدا کنیم و بعد بریم دنبال چگونگی ها. آقای دکتر درباره آیین مغان و آیین میترا برای ما چکیده ای رو گفتن، از جمله اینکه دلیل استفاده از نمادهای خاصی رو برای ما توضیح دادن. اینکه مثلا ما در مراسم‌های عاشورا از علم‌هایی استفاده می‌کنیم که علامت دست بالای اون علم‌ها وجود داره، یا در خیلی از امامزاده‌ها هم این هست. و برامون گفتن که در آیین مغان پیر وجود داشته و اون پیر چون شفا بخش بوده، دست شفا بخشی داشته، این دست نماد شده، رفته در دینهای دیگه و دوباره برگشته به آیین خودمون. پس این از آیین خودمون اصلا رفته بوده. حالا چرا من اینو مثال میزنم؟ برای اینکه بدونیم که خیلی از دلایل رنجش‌های ما آلودگی‌ها از نسل‌های قبل هست، باورهایی که به غلط از نسل به نسل به نسل به ما رسیده و ما بدون اینکه هیچ گونه تفکر نقادی داشته باشیم، بدون اینکه اونها رو پردازش بکنیم، بدون اینکه بفهمیم این از کجا اومده، این باور که من بهش چسبیدم. حالا من اصلا منظورم باورهای دینی و مذهبی نیست، البته که اون هم میتونه باشه، اونها رو میتونیم تجدید نظر بکنیم که دین ما دین ارثی نباشه، ولی خب اینجا ظرف روانشناسیه و من ترجیحم اینه که وصلش بکنم به مبحث روان. اینکه مثل همون مثال، ما خیلی از باورها رو داریم که بهش چسبیدیم، از والد به ما به ارث رسیده، ولی درش بازنگری نکردیم، اونها رو پردازش نکردیم. مثل همون مثال زریح و توری که اطراف آتش میکشیدن و جلسه پیش استاد برامون گفتن. پس ریشه های این باورها رو وظیفه ما هست که پیدا بکنیم. ما الان در نسلی هستیم که نسل آگاهی، نسل اطلاعات، و خیلی حیف و دریغه که ما همون باورهای قبل رو بخوایم زندگی بکنیم. نمیگیم همش، ولی واقعا نیاز به بازنگری داره و بعضی هاش آره باورهای نادرستی هست. یکی از دوستان سوال کرده بود این که شما درباره چرا میرنجیم در دوره نیلوفر آبی به دانشجویاتون گفتید که اگر کسی میرنجه شما توجه نکنید و بره مشکلش رو حل کنه. خب البته که توی نقل قول، توی برداشت ها، یه همیشه ناخواسته ممکنه که یه اشکالاتی در جابجایی کلمه ها، در لحن کلام، زبان بدن پیش بیاد. برای همین کسی که بالغه و نمره روانی بالایی داره هرگز نقل قول نمی کنه و هرگز به نقل قول سند نمی کنه. و خیلی ممنونم که اینو با من در میون گذاشتید. احتمالاً یکی از بستگان شما که این سوال رو پرسیدید در نیلوفر آبی شرکت کرده و خب شما از ایشون شنیدید. بله، من حرف ایشون رو تایید میکنم، یه توضیح کوتاهی میدم و بعد بریم سراغ سرفصل رو جلسه امروزمون. موضوع اینه که فرض کنید من به شما یه ظلمی کردم، یه بدی کردم، یه رفتار ناخوبی با شما داشتم. حالا اومدم درباره رفتار ناخوبم از شما دلجویی میکنم، به زبان خودم معذرت خواهی میکنم، ممکنه رسما عذرخواهی نکنم ولی به زبان خودم، به مدل خودم از شما معذرت خواهی میکنم و سعی میکنم که اون رنجش رو از دل شما در بیارم. ولی حالا شما اگر همچنان اصرار دارید که تو اون فاز بمونید، این مشکل کیه؟ این مشکل منه؟ قبول، اصلا من باعث ناراحتی شما شدم که تازه ما اینو هم قبول نداریم. من به عنوان یک راز در کارگاه موش و قورباغه به بچه ها اینو یاد میدم که بچه ها میخوام یه رازی به شما بگم که حتی خیلی از بزرگترها هم این راز رو نمیدونن. و میدونید اون راز چیه؟ که هیچ کس و هیچ عاملی از بیرون نمیتونه باعث بشه که تو خشمگین بشی، نمیتونه باعث بشه که تو ناراحت بشی. این تو هستی که انتخاب میکنی خشمگین بشی، بترسی، غمگین بشی و با چه شدتی. انتخاب توست. حالا از این راز که بگذریم، فرض کنید که من باعث غمگین شدن شما شدم، باعث خشمگین شدن شما هستم، ولی حالا که اومدم اسباب خوشحالی شما رو فراهم کردم، همه جوره در حد توانم، حالا اگر شما همچنان دلت میخواد تو فاز منفی بمونی، آره حتما باید بری مسئلت رو حل کنی. اصلا همین که شما از این حرف رنجیدید یعنی باید برید مسئلتون رو حل کنید، باید برید آموزش ببینید که از این حرف نرنجید. ما در آموزش های نیلوفر آبی، دوستانی که در لایف ها شرکت میکنید اکثرا دانشجویان نیلوفر هستید، میشناسم خیلی از دوستان رو، میدونید ما میگیم ما مسئول خوشحال کردن دیگران نیستیم، نمیتونیم دیگران رو خوشحال کنیم. چرا؟ چون خوشحالی، ناراحتی، خشم، ترس و هر هیجان دیگری مربوط به قلعه وجودی اون فرده و هر کسی خودش تصمیم میگیره که چقدر و چه احساسی رو چگونه تجربه کنه. یه چیز درونیه، من نمیتونم به شما خوشحالی بدم، ولی ما مسئول این هستیم به عنوان یک انسان که برای هم نوع خودمون اسباب خوشحالی رو فراهم کنیم. شما مهمان خونه من هستید، من تمام تلاشم رو میکنم که اسباب خوشحالی شما رو فراهم کنم. مثلا میدونم که شما قهوه دوست دارید، میدونم شما دم نوش گلگاو زبون دوست دارید، میدونم کیک کاکائویی دوست دارید، میدونم فسنجون دوست دارید مثلا از نظر حالا غذایی، میدونم حافظ دوست دارید مثلا، میام یه برنامه حافظ خوانی شما رو دعوت میکنم، میدونم تئاتر دوست دارید، میام شما رو دعوت به تئاتر میکنم، برای اینکه اسباب خوشحالی شما رو فراهم کنم. حالا اگر شما همچنان خوشحال نیستید، این مسئله کیه؟ پس بله، من حرف ایشون رو تایید میکنم، البته که با احترام، در کمال احترام ما تلاشمون رو میکنیم، رنجش زدایی میکنیم، ولی اگر اون فرد اصرار داره در فاز منفی بمونه، دیگه ما براش فقط دیگه میتونیم دعا کنیم که خداوند سرمه‌ای به چشمش بکشه که بره مسئله رنجشش رو حل کنه. این یه سوال بود که پرسیده بودین درباره مشاوره ازدواج. راستش من مشاوره پیش از ازدواج ندارم اصلا، و دلیلش هم براتون بگم چون خیلی پرسیده بودین. دلیلش اینه که افرادی که معمولا میان برای مشاوره پیش از ازدواج، معمولا دیگه خیلی کارهاشون رو انجام دادن، به هم دیگه خیلی علاقمند شدن، هورمون ها در اوج ترشح خودشه، بنابراین یکم این هورمون ها یه ذره جلوی چشم و گوش رو میگیره. تجربه شخصی منه و من خیلی وقته که دیگه مشاوره پیش از ازدواج ندارم، ولی چون درخواست زیاد داشتیم بهتون قول میدم اینجا انشاءالله به شرط حیات در سال آینده کارگاه پیش از ازدواج براتون بذارم. یعنی یه کارگاه آموزشیه که خیلی برای کسانی که میخوان برن زیر سقف زندگی کنن قبل از اینکه برن براشون خیلی مفید خواهد بود، چون اون مشاوره های پیش از ازدواج معمولاً حداقل در تجربه شخصی من ختم به این میشد که با اینکه ما میگفتیم ارزش های شما به هم نمیخوره، شما نیازهاتون بیش از دو نمره با هم دیگه اختلاف داره و و مسائل دیگه، بعد یک ماه بعد مثلا جلسه چهارم میمدن کارت دعوتم میآوردن. خب من دیدم که خیلی فایده ای نداره این همه زحمت و این همه وقت و انرژی که برای این مشاوره میذارم، ولی خب کارگاه گذاشتن و آموزش دادن برای کسایی که داوطلب هستن، حتما من هم داوطلب هستم که این کار رو انجام بدم. خب یکی دیگه از دلایلی که ما میرنجیم و مربوط به روابطه به خصوص زوجی هست، چون باز درخواست درباره زوج ما بیشتر داشتیم، درباره مدل توقعات رفتاریه. ما دو مدل توقعها و انتظارها و درخواستهامون رو با همدیگه در میون میذاریم. سه تا کلمش رو گفتم که ببین سه تاش یکیه. ترجیح من اینه که بگم درخواست، یعنی کلمه انتظار و کلمه توقع یه کمی توش بار منفی وجود داره، چون ما در مسیر کمال، در مسیر تعالی به این سمت میریم که انتظارهامون از دیگران کمتر و کمتر بشه، ولی میتونیم درخواست هایی داشته باشیم. بنابراین در هر سه اینها رو جمع میکنیم، کلمه درخواست رو فقط با هم دیگه پیش میریم. ما دو مدل میتونیم درخواست هامون رو مطرح کنیم. این دو مدل، یکی مربوط به مدل بودن ماست، یکی مربوط به مدل انجام دادن ماست. به اصطلاح میگیم بینگ یعنی بودن و دوینگ یعنی انجام دادن. حالا مثلا فرض کنید که من به بچه 5 سالم میگم که دخترم مؤدب باش. این میشه مدل بینگ، مدل بودن، مؤدب باش، محجوب باش، سنگین و رنگین باش، مثلا تمیز باش. یه وقتی هم هست من بهش میگم که وقتی که مهمون اومد خونمون بهش سلام کن، وقتی مهمون نشسته پاتو دراز نکن. ببینید در مدل الگوی دوم من درباره انجام کار با جزئیات براش گفتم. این مدل تربیتی بسیار مؤثرتره. چرا؟ چون ایجاز داره، شفافه، کوتاهه، قابل درکه برای طرف مقابل، تکلیفش رو میدونه که پس الان من باید چه کار کنم. پس رفتار هم مثل دوتا مثال دیگه براتون میزنم، مثل این دوتا مثالی که میخوام براتون بگم، اگر میخوایم رفتارهای ما رو به سمت صمیمیت پیش ببره، بایستی ذهنی نباشه، بایستی قابل اندازه‌گیری باشه تا من بتونم اونو مدیریت کنم. بریم دوتا مثال رو بزنم دوباره برگردیم. دوستانی که تو لایف های روزی نوع دو بودید، این مثال براتون تکراریه. ما توی برنامه ریزی میگیم که من میخوام اینقدر وزن کم کنم، من میخوام وزنم برسه به این عدد، و قدم هایی که براش برمیدارم میگم که از این به بعد من بیشتر ورزش میکنم و کمتر میخورم. این یه برنامه ریزیه که ما از خیلی ها میشنویم. این برنامه ریزی ببخشید بسیار افتضاحه. چرا؟ به خاطر اینکه کیفیه و اصلا قابل اندازه‌گیری نیست. یعنی شما اگر یک هفته این برنامه رو پیاده کنید، کمتر بخورید و بیشتر ورزش کنید، آخر هفته اصلا نمیدونید که چقدر کالری مصرف کردید، نمیدونید چند ساعت ورزش کردید. بنابراین ما این برنامه کیفی این شکلی کلی رو تبدیلش میکنیم به یک برنامه جزئی تر، شفاف تر و قابل اندازه گیری تر. پس من اگه میخوام وزن کم کنم، برنامه ما اینطوری مینویسم، میگم من در هفته هر روز 6.5 تا 7.5 ورزش میکنم، ساعتشو مینویسم، زمانشو هم مینویسم، چه ساعتی، چه مدتی، چه ورزشی. مثلا میگم من به خاطر مشکل زانوم حتما در هفته 2 جلسه یوگا میکنم، به خاطر اینکه اون تعریق و تپش قلب و تقویت عضل قلب اتفاق بیفته ورزش های اونقلش رو انجام میدم و الی آخر. پس مشخص میکنم تو برنامه‌ام اگر میخوام وزنم رو کم کنم یا برنامه سلامتی دارم. درباره خورد و خوراک نمیگم کمتر میخورم، میگم من اینقدر سقف کالریمه، حالا زیر نظر متخصص یا بررسی هایی که کردم، من اینقدر کالری سقف روزانمه، وقتی سقف کالریم پر شد دیگه چیزی نمیخورم تا روز بعد. اینطوری باید برنامه ریزی بکنم تا بتونم به اون هدف هایی که دارم برسم، تا بتونم آخر هر هفته، آخر هر ماه پیشرفت خودم رو اندازه گیری بکنم. در غیر این صورت که خب قابل اندازه گیری نباشه، تو از کجا میتونی بفهمی که پیشرفت کردی؟ یه مثال دیگه، فرض کنید یه نفر میاد تو اتاق مشاوره و میگه که من افسردم. حالا ما میایم مثلا سنجش میکنیم، یعنی تست میگیریم، سنجش میکنیم، سوال جواب میکنیم درباره خوابش، خوراکش و روابطش، درباره اینها میپرسیم. خب اگر این سنجش وجود نداشته باشه، او بگه من افسردم، من زیاد خوابم خیلی کمه، 10 دفعه از شب تا صبح بیدار میشم از خواب، اشتهام خیلی کمه، در روز 10 بار دچار رنجش میشم، خب من میگم خیلی خوب، پس فکر میکنه اینطوری افسرده هستی، حالا باش کار میکنم. بعد میره 2 هفته دیگه میاد، میگم خب حالت چطوره؟ میگه که خیلی بهترم. منم فکر میکنم که درمان من جواب داده، که درمان اتاق مشاوره جواب داده که خیلی بهتره. چرا؟ چون سنجشی که نکردم. ولی میدونید چرا اون حالش بهتره؟ چون مثلا دخترش از آمریکا اومده، با هم بودن، وقت گذروندن، یکم روحیش بهتر شده، حالش بهتره. یا ممکنه تولدش بوده، خویشاوندانش رو دیده، دورش جمع شدن، حالش بهتره. سنجشی من انجام ندادم که بگم حتما مستند ایشون حالش خوبه. در صورتی من میتونم بگم او پیشرفت کرده که جلسه بعد که میاد پیش من، کارهایی که تمرین هایی که با هم دیگه داشتیم انجام داده باشه و به من بگه که من شب تا صبح 5 دفعه بیدار میشم. شاید خودش راضی نباشه ها، ولی من راضیم از درمان. چرا؟ چون ایشون هفته پیش 10 دفعه بیدار می شده تا صبح، امروز این هفته 5 دفعه بیدار میشه. پس این عدده نشون میده که ما پیشرفت داشتیم. یا مثلا می گفته که من با خانوادم در طول روز حداقل 3 دفعه 4 دفعه دچار رنجش می شدم، ولی این هفته که با هم دیگه کار کردیم 1 دفعه من دچار رنجش شدم، 1 بار مثلا تنش بین ما اتفاق افتاد. خب خودش راضی نیست، خودش میخواد اون 1 بارم نباشه، ولی من میگم تو پیشرفت کردی. چرا؟ چون از اون 4 دفعه، از اون 10 دفعه رسیدی به 1 دفعه و 5 دفعه. پس میبینید عدد گذاشتن یعنی یه معیاری که قابل سنجش باشه. اینو همینو توی رفتار هامونم بیاریم، به جای اینکه راجبه بودن به هم دیگه بگیم، اون انتظار خودمون و درخواست خودمون رو خیلی شفاف و عمل کردی بگیم. باز مثال هایی که در روابط زوج ممکن که اتفاق بیفته، مثلا من میگم که به همسرم میگم که با من بهتر باش، بهتر از اینی که از با ما به هزین باش که با خلق جهانی، میگم با من بهتر باش. خب اون نمیدونه بهتر باش یعنی چی. من بهتر بودن رو باید برای او تعریف کنم، بگم که مثلا جمعه ها خونه باش، جمعه ها با من بیشتر وقت بگذرونیم، با هم بریم خرید مثلا. ببینید شفافش کردم، کوتاه و شفافش کردم، ملموس تر اینطوری. مثلا میگم که با خانواده من بهتر باش. ببینید این باش رو تبدیل بکنید به یه انجام دادن. مثلا میگم که به جای این که بگم با خانواده من بهتر باش، خب اون نمیدونه، میگه پیش خودش میگه که من هر موقع خانواده تو میان که خیلی احترام میذارم، اگه من هر شب ساعت 8 شب میام، وقتی خانواده تو میان که من 7 میام، بعد دکتر میخوام برن میبرم، اگر خوابم میاد بازم میشینم کنترل میکنم خودم و باشون همراهی میکنم، باشون پای گفتگو میشینم با وجود خستگی، من که خیلی باشون خوبم. ببینید اون نمیدونه بهتر باش یعنی چی. بنابراین من بهش میگم که من دوست دارم که از 3 دفعه‌ای که من به مادرم اینا زنگ میزنم 1 دفعه‌شم تو صحبت کنی. ببینید بودن شد به رفتار کردن، به عمل کردن. پس این رو اگه بیاریم توی رابطه هامون، خیلی میتونه توی کمتر شدن رنجش ها مؤثر باشه. من این کیسی که براتون مثال زدم کیس واقعی بود که آقا میگفت من همه کار برای خانوادش میکنم ولی همش میگه که با خانواده من خوب نیستی. بعد که اینا رو شفاف ریختیم تو دایره، دیدیم که خانم توقعش اینه، انتظارش، درخواستش اینه که ایشون تلفنی با مادرش اینو صحبت کنه. بعد آقا اتفاقا گفت پس چقدر راحت، من چقدر به خودم عذاب میدادم، پس من از این به بعد هر سه دفعه که ما تلفنی زنگ میزنیم من دو دفعشم من حرف میزنم. خب خیلی راحت تره که وقتی میان خونمون هر موقع من خوابم میاد میگم ببخشید من خوابم میاد، میرم میخوابم، که خیلی بهتره که به نفعشم شد. میبینید یه مسئله بسیار ساده میتونه روابط ما رو دوچار رنجش کنه، ندونستنش، و دونستنش میتونه رنجش ما رو کم بکنه. حالا از این به بعد به عنوان یه تمرین این هفته اینا انجام بدید، پیشنهاد میکنم که این کار رو انجام بدید، ولی همدیگر رو بمبارون نکنید. حداقل سه تا درخواست، یعنی اون کاری که ما تو اتاق مشاوره انجام میدیم اینه، حداقل سه تا از درخواست هاتون رو با همدیگه در میون بذارید. من این درخواست ها رو دارم که این کار رو انجام بدید. من درخواستم اینه که من میام خونه تمیز باشه. بعد همین کیسی که میگم من هفته پیش داشتم، بعد خانم خیلی بهش برخورد، گفت من خیلی تمیزم، گفت خونه من همیشه تمیزه. گفتش آقا، گفتش که منظور من از تمیزی اینه که وقتی من میام من به هیچ جای خونه کاری ندارم، ریخت و پاش باشه، هر جوری باشه کاری ندارم، ولی توی سینک ظرفشویی ظرف کثیف نباشه. حالا این از کجا میمد؟ این یه باوری بود که از قدیم تو ذهن این آقا بود که همیشه مادر ایشون تمیز رو اینطوری تعریف کرده بوده که زن تمیز کوکف خانم زنی است که سینک ظرفشوییش ظرف کثیف نداشته باشد. و این شده بود باور این آقا. خیلی خوب، حالا که باور این آقا اگر نمیخواد باورش رو تغییر بده به خاطر رابطه زوجی، به خاطر صمیمیت بیشتر، شما این درخواستشون رو انجام بده. بعد خانم چقدر خوشحال شد، گفت خب خیلی زحمت من اینجوری کمتره که من همش قبل از اومدن همسرم میدوام هی خونه رو تمیز کنم و ریخت و پاشای بچه‌ها رو جمع کنم، از این به بعد میرم فقط ظرفا رو میشورم. میبینید چقدر رنجش زدایی میشه وقتی ما گفتگو میکنیم. یا مثلا مثال‌های دیگه‌ای که حالا من مثال های واقعی مثلا سعی کردم بگم، میگه هوای منو بیشتر داشته باش. مثلا خانم آقا میان، آقا میگه که بیشتر هوای منو داشته باشه. خب یعنی چی بیشتر هوای منو داشته باشه؟ روشن بگو. یعنی چه کار کنه؟ سه تا کار بگو که خانومت متوجه بشه که اگر این کارها رو بکنه یعنی هوای تو رو بیشتر داره. بعد این سه تا کارو مینویسه، خانم میبینه که آره اون سه تا کارو نمیکرده، خیلی کارهای دیگه میکرده به جز اون سه تا کار، و اتفاقا اون سه تا کار چقدر ساده تر بود. حالا اگر شما خواستید این تمرین رو انجام بدید ولی دیدید که خب هیچ درخواستی ندارید، هیچ توقعی ندارید، بعضی‌ها ممکنه اینو بگن دیگه، دو تا حالت داره. یا اینکه توقعاتی دارید، درخواست‌هایی دارید ولی انقدر سرکوب کردید که یادتون نمیاد، پس فکر کنید که یادتون بیارید برای صمیمیت بیشتر و اونها رو به همین روشی که گفتم انجام بدید. یا اینکه واقعا توقع و درخواستی ندارید، ممکنه حالا به خصوص عزیزانی که سالهای زیادی از عمر ازدواجتون میگذره ممکنه که چنین وضعیتی داشته باشید. اگر این وضعیت دوم رو دارید، بیاید توقعهایی که قبلا داشتید و انجام شده رو یادآوری بکنید به خودتون. این چه کمکی میکنه؟ مثلا میگم من فرض بکنید که توقع داشتم که یا درخواست داشتم از همسرم که اون مبلغی که برای هزینه های خونه به حساب من میریزه تا پنجم ماه واریز کنه. بیام اینو مطرح کنم. حالا مطرح کردم، مسئله حل شده، الان سالها هم از اون موضوع میگذره و این موضوع دیگه ممکنه عادی شده، یادم بیارم اینو که آها من یه درخواستی داشتم، درخواستم این بوده و سالهاست که همسر من یا ماه هاست که همسر من داره این کار انجام میده. یعنی انقدر این انجام شده که دیگه برای من عادی شده. اگر شما اینها رو بیاید یادآوری بکنید خیلی کمک میکنه که تشعشع و فرکانس قطع شناسی از شما ساطع بشه. یعنی همین که شما اینها رو به یاد خودتون میارید، این در زبان بدن شما تأثیر میذاره، در رفتار شما نسبت به همسرتون، حالا نه فقط همسر، من بیشتر رابطه زوجی رو میگم، در همه روابط میتونه این وجود داشته باشه. یا مثلا اینکه من، حالا باز مثال واقعیه، اینو خودم، مثال خودمه که من خیلی دوست داشتم که همسر من در طول روز، در طول کارش، مثلا با خانواده من، با یکی از اعضای خانواده من تماس بگیره. اینو خیلی دوست داشتم و این یکی از درخواست هام بود. همیشه تلفن های ما معطوفه به این نباشه که من زنگ بزنم و حالا گوشی هم ایشون بگیرن صحبت کنن، خودشون هم جداگانه یه احوال پرسی بکنن. همونطور که من با خانواده ایشون این رفتار رو دارم، اینو دوست داشتم ایشون هم داشته باشن. خب ایشون انجام دادن و حالا خیلی وقته، شاید چند 5-6 سال شاید میگذره از اینکه ایشون داره این کار انجام میده، ولی گاهی من یاد خودم اینو میارم. یعنی میگم که وقتی که میشنوم از مادرم، پدرم یا یکی از اعضای خانوادم میشنوم که همسر من باشون تماس گرفته، این برای من دوباره یادآوری میشه. اینو در رابطه میگم دوباره و اون نوازش رو به همسرم میدم و این باعث میشه که اون حس قدرشناسی و قدردانی در رابطه جاری بشه. همون شکر دیگه، شکر نعمت، نعمتت افزون کنه. حالا بعضی از زوجها وقتی که میان تو اتاق مشاوره میگن که من نمیتونم، یعنی فرض کنید این سه تا درخواست رو نوشته، دوتاشون درخواستاشون رو نوشتن گذاشتن رو میز، به هم نگفتن و میان تو اتاق میذارن رو میز، بعد میگیم خیلی خوب حالا برگاهاتون رو عوض کنید، شما اینا رو انجام بدید، شما اینا رو انجام بدید. من دارم ساده میکنم میگم اونجا، چون ظرفش نیست دیگه با جزئیات بگم. و وقتی که اون لیست رو مثلا آقا میبینه میگه که من اصلا نمیتونم، میگیم خیلی خوب بیا ببینیم که تو واقعا نمیتونی یا نمیخوای که بتونی، چون دوتا معقول است دیگه، یه توانستنه یه خواستنه. بعد شما میتونید، شما الان به عنوان مخاطب این تمرین خودتون اگر خواستید در تنهایی خودتون انجام بدید، ببین برای اینکه بدونید واقعا میتونید یا نه واقعا نمیخواید، این تمرین رو، این سوال رو از خودتون، چنین سوال هایی رو بپرسید. این که فرض، باز یه مثالی از خودم بگم، مثلا من قبلا خیلی میخوابیدم، یعنی سحرخیز نبودم، میخوابیدم تا 9-10 میخوابیدم و میگفتم من اصلا نمیتونم صبح زود بیدار شم. یعنی میگفتم نه، ما اصلا خانوادگی همین جوری هستیم و من اصلا تا یاد دارم این جوری بودیم ما از بچگی و من نمیتونم صبح زود بیدار شم. ولی بعدن که خب کار کردم، مطالعه کردم، رو خودم بیشتر کار کردم، دیدم که وقتایی که میخوام بریم مسافرت که 4 صبح باید بیدار شم که به پرواز برسم، یا نه اصلا 4 صبح میخوایم حرکت بکنیم، میتونم بیدار شم، هیچی من نمیشه، خیلی هم خوشحالم. وقتایی که با دوستام قرار دارم، مثلا میخوام قرار کوه دارم، یه قراری خاصی که با دوستام دارم یا با همسرم یا به هر حال قراری که تفریح هست، میبینم که زودتر از اینکه گوشیم زنگ بخوره بیدار میشم، پس من میتونم. ولی یه وقتی هست که شما قرار دارید ساعتتونم میذارید ولی واقعا حتی با صدای زنگ بیدار نمیشید، اونجا میتونید بگید من نمیتونم. ولی اگر مثل مثال همین سحرخیزی من باشه، پس میتونید. پس یه ذره اون خواستنه کمه، اون فتیله خواستنه رو باید یه ذره بکشید بالا که این اتفاق انجام بشه. یعنی بتونه، چرا من الان میتونم، الان چرا من صبح زود بیدار میشم، من از 5-5:30 صبح چرا میتونم بیدار شم، پس میتونستم ولی نمیخواستم، الان اون خواستنه اومده وارد شده تو زندگی. یا مثلا کسی که میاد میگه که من انقدر وقتی که عصبانی میشم خون جلوی چشممو میگیره، همه چی یادم میره، من اصلا نمیتونم من عصبانیتمو کنترل کنم، من تا یادمه، من پدرم هم همین جور بوده، ما خانوادگی موقع عصبانیت خون جلوی چشممونو میگیره، هیچ دیگه کنترلی رو خودمون نداریم. یعنی من دیشب با خانومم سر یه موضوعی بحثمون شد و فقط این مرام من بود، وگرنه من از پنجره خود خانمم رو پرت میکردم پایین، ولی مرام من باعث شد که مثلا آینه رو بردارم پرت کنم پایین. همینجا نگه دار، پس تو وقتی که عصبانی میشی خون جلوی چشاتو میگیره، مرامت یادته. پس میتونی. خواستی دیگه. پس اون مرام، چون اون مرام برای تو ارزشه، پس ارزش یادته. پس میتونه خیلی چیزای دیگه هم یادت باشه اگر بخوای. پس این نمیتونمه یه جور جبرگرایی ژنتیکیه که خیلی از ما اینو داریم. یعنی خیلی از رفتارهامونو میندازیم گردن ژن، خیلی از رفتارهامونو میندازیم گردن پدر و مادر و جامعه و گردن دیگران، در حالی که یکم این خواستنه رو باید روش کار بکنیم و تقویتش بکنیم. حالا اون کاری که کمکی که من توی چالش زمستونه روزینو تصمیم گرفتم که تو این صفحه ارائه بدم، آموزش تئوری انتخاب هست که در کافه کتاب روزینو اگر میتونید شرکت کنید که در کافه کتاب شرکت کنید، روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 9 ما کتاب تئوری انتخاب رو کار میکنیم. خود شما میخونید، فصل ها رو میاید ارائه میدید، مقداری هم من میگم. اگر نه فرصت ندارید، نمیتونید همراهی بکنید، کتاب تئوری انتخاب ترجمه آقای دکتر صاحبی نوشته دکتر ویلیام گلاسر رو حتما پیشنهاد میکنم. اگر چنین تجربه هایی که امشب مثال زدم براتون دارید، اگر صمیمیت ندارید، اگر رنجش دارید زیاد، اگر تنش و چالش خیلی زیاد دارید، بسیار این کتاب میتونه بهتون کمک بکنه. حالا کتابش یه مقدار نیاز به آموزش داره، یعنی کارگاه اصلا براش میذارن، کارگاه تئوری انتخاب ما داریم، ولی به هر حال اگر به هر دلیلی نمیتونید هزینه کنید، وقت ندارید، به هر دلیلی نمیتونید همراه ما باشید، حداقل خودتون کتاب رو تهیه بکنید با 100,000 تومان و کتاب رو مطالعه بکنید. و یه آقایی مثلا میاد میگه که توی خیانت‌های زناشویی، میاد میگه که ما مگه از نسل میمون‌ها نیستیم؟ مگر ریشه ما از نظر ژنتیکی به گوریل‌ها و میمون‌ها نزدیک نیست؟ خیلی خوب، حالا علم میگه هست. گوریل‌ها چند همسری هن؟ یعنی گوریل‌ها نمیتونن تنوع طلب و نمیتونن که با یه همسر سر کنن. حالا چرا من باید پاسخگو باشم اگر رفتم وارد رابطه دیگه شدم؟ حالا خیلی هم رابطه هم رسمی کردم، مثلا خیلی هم حلال مثلا صیغه خوندم، مثلا حالا اون قسمتش باز میشه بخشی که به ظرف ما نمیخوره، کاری نداریم به اون قسمتش. چرا من باید اصلا برای همسرم توضیح بدم که من رفتم وارد رابطه دیگه ای بشم؟ ما مگه از نسل میمون ها و گوریل ها نیستیم؟ خب یه سوال برای عزیزانی که اگر صدای منو میشنوید، اگر همین الان در حال رابطه در حاشیه زندگیتون هستید یا نه، فکرشو دارید میکنید یا هرچی، از خودتون سوال کنید اگر شما تابع رفتار گوریل ها هستید. بله، خب ژن ما خیلی به اونا نزدیکه، ولی اگر شما تابع میخواید، ببینید میخوام درباره خواستنه بگم، اگر شما تابع رفتار گوریل ها هستید، پس چرا صبح دوش میگیرید؟ پس چرا دوباره شب از سر کار میاد دوش میگیرید؟ چرا صورتتون رو شیف میکنید؟ چرا عطر اتکلن میزنید؟ چرا لباس پاکیزه میپوشید؟ پس ما گوریل نیستیم. نمیشه که من بیام بعضی از رفتارهامو جبرگرایی بکنم، بگم من مجبورم برم وارد رابطه بشم، مجبورم این رفتار رو بکنم چون که ژنم اینطوریه، ژن تنوع طلب جنسی دارم. ولی بعضی از رفتارهام چرا پس انتخاب انسانیه؟ خب پس اگه تو ژن گوریل رو قبول داری که خب دیگه دوش نگیر، بذار مثل گوریلا بوی گند بگیره، هی خودتو بخارم، اتکلونم نزن، ریشتم نتراش. البته خطاب به خانم ها هم هستا، این حالا چون کیس آقا بوده من دارم میگم، هیچ فرقی نمی کنه. هرچند از نظر آماری خیانت های زناشویی مثل افسردگی که در خانم ها 2 برابر آقایونه، خیانت های زناشویی در آقایون 2 برابر خانم ها اتفاق میفته. آمار دنیا اینو میگه. بنابراین اگه من مثال آقا میزنم، منظورم تفکیک جنسیتی نیست، دارم کیس میگم. خب پس یه کمی به این مرزه توجه کنیم، مرز خواستن و توانستن. تو اگر بخوای میتونی. گفتید که این درد من بود که همیشه میگفتم به آقایون متنوع بگیره. خب یه مقدار ژنتیک هست، ولی خب اگه ما فقط بخوایم رفتارهامون رو وصلش بکنیم به ژن، چرا انتخاب میکنیم؟ ببینید تئوری انتخاب اینو میگه، میگه تو اگر بعضی از رفتارها رو با جبرگرایی توضیح میدی، میگی پدرم، گوریلها، ژنم، جامعه، ولی پس چرا تو خودت انتخاب میکنی که این رفتارهای مثبت رو، چطور مثبتها رو از قول خودت میگی ولی رفتارهایی که مورد تایید جامعه و دیگران نیست فرافکنی میکنی و جبرگرایی میکنی؟ تئوری انتخاب اینو یاد میده. تئوری انتخاب به ما یاد میده که تماما مسئول احساس، باور و رفتارمون خودمون هستیم. و اگر شما هر کسی به نوع خودش، به نوبه خودش این مسئولیت رو به عهده بگیره، باور کنید روابط میاد بالا. روابط خیلی صمیمانه تر میشه. انشاءالله حالا توی برنامه هایی که درباره روابط حاشیه‌ای هست اینا رو بیشتر میگم، ولی دعوت میکنم که توی تئوری انتخاب شرکت کنید و هم کلن توی چالش های روزینو برنامه ای که ما داریم، یکی کافه کتاب هست که تئوری انتخاب رو کار میکنیم، براتون باز استوری میکنم، قبلن هم استوریشو گذاشته بودم ولی باز هم استوری میکنم امشب بعد از لایو. و برنامه ورزش روزانه رو داریم برای بازسازی جسمانی، حالا کسانی که سلامتی جزء ارزش هاشون هست میتونن در این برنامه شرکت بکنن. ما 2 تا 7 هفته پشت سر گذاشتیم، 2 تا 7 هفته، 2 تا روزینو، فصل 1 و فصل 2. خیلی موفق به نظر من، با بازخوردهایی که گرفتم خیلی موفقیت آمیز بوده. خیلی ممنونم که میگید، مینویسید، پیام میدید. و از اول این ماه وارد فصل 3 شدیم. برنامه هامون هم از این قراره که صبح 6:30 تا 7:30 ورزش انقلش رو داریم که یه روزای یوگا، پیاده روی، پیلاتس، حالا در حد متوسط این ورزش ها، نه مبتدی نه خیلی پیشرفته است. و خیلی خوشحالم دوستانی که شرکت میکنن، همسران هم ملحق شدن، الهی شکر تعداد خیلی بیشتر شده، خانوادگی شرکت میکنید، برام فرستادید عکس، فیلم از خودتون فرستادید، خیلی باعث خوشحالی، افتخار میکنم که تونستیم یه همچین حرکتی رو انجام بدیم. در لایو های دوشنبه، لایف های مربوط به رنجش های، یعنی خطاهای شناختی زوجی. چرا میگم رنجش؟ چون ریشه رنجش های ما خطاهای شناختی ماست، باورهای ماست. یک شب اختصاص به زوج داره، یک شب میخوام برای بچه ها موش و قورباغه کار بکنم و به بچه ها یاد بدم که چگونه احساس های خودشون رو ببینن، چگونه خودشون رو، هیجاناتشون رو مدیریت بکنن در قالب داستان. پس دعوت میکنم اگر که عزیزانی رو میشناسید کوچولو دارن بیان، که اگر میتونن هزینه کنن در کارگاه شرکت کنن، چون خب کارگاه به هر حال کامل تره، ولی برای کسانی که امکانش رو ندارن به هر دلیلی، در یکی از دوشنبه شب‌ها رو اختصاص به لایو موش و قورباغه دادم. یک شب میخوام که از دوره های گستردگی براتون بگم، یعنی مثنوی خوانی که ما در دوره گستردگی داریم رو نه که اونو بیارم اینجا، اون به جای خودش هست کلاسامون، ولی یک شب مثنوی خوانی داریم در شب های زمستان. یک شب هم میذارم به عهده شما، موضوع انتخاب کنید، میتونیم لایف های پرسش پاسخ بذاریم. اگر آقای دکتر دعوت منو قبول کنن، فرصت داشته باشن، میتونیم در خدمت آقای دکتر باشیم که بیشتر با آیین مهر و میترا آشنا بشیم. این میترا نه اون میترا، میترا خدای الهه مهر، باهاش بیشتر آشنا بشیم. و درباره برنامه ریزی هم من یه توضیحی بدم براتون، چون که قرار ما این شد که برنامه ریزی کمی داشته باشیم و چون که تو چالش روزینو هستیم، برای دوستانی که مایلید که آخر زمستون خیلی با حال خوب زمستون خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، چنین برنامه ای رو ما توی کانال تلگرام براتون گذاشتیم. الان یه توضیحی دربارش میدم، چون خیلی دوست دارم استوری کنم براتون ولی فرصت نمی کنم که فیلم بگیرم ضبط کنم براتون بفرستم. همینجا از فرصت استفاده کنم براتون بگم این که شما به تعداد روزهای هفته چنین برنامه‌ای رو پرینت بگیرید یا بنویسید برای خودتون. من خودم پرینت گرفتم برای خودم، یعنی به تعداد 90 روز زمستون از کاغذهای یه رو استفاده شده پرینت گرفتم. حالا میتونید شما یه رو شنبه بنویسید، یه رو یک شنبه، یعنی پشت و روی کاغذتون رو برنامه بنویسید و یه چنین جدولی رو تهیه بکنید، بکشید. ساعت هاش با خودتونه. من ساعت ها رو طبق برنامه خودم پرینت گرفتم. ببینید مثلا من از 5:30 نوشتم تا 6، 6 تا 6:30، 6:30 تا 7:30 که اونقلش هست، یعنی من قبل از اونقلش روزم شروع شده و الا ساعت 10 شب. خب و آنچه که این کنار تو این ستون میبینید نوشتم براتون، بر اساس نیازها و ارزش‌های جهانی اینو من نوشتم، از کتاب‌های هم کتاب کوچینگی که در روزینوی دو کار کردیم، هم از کتاب استفان کاوی اینو نوشتم که هم نیازهای ما رو پوشش میده، هم ارزش‌های معمولا انسان شمول عمومی رو پوشش میده، مثل سلامتی، رشد و یادگیری، معنویت، روابط، تفریح و شغل. و بینش یه گزینه ای هست به نام وقت‌های آزاد منعطف، چون بعضی از دوستان اینو که ما گذاشتیم که میاجون استوری کرده بودن سوال کرده بودید که این داستانش چیه، ریزه، ما نتونستیم، ندیدیم. پی دی افش توی کانال تلگراممون هست، میتونید پرینت بگیرید. خب وقت‌های آزاد منعطف برای اینه که اگر من در طول روز بین این ساعت‌هایی که نوشتم یه اتفاق یه هایی افتاد، یه هایی مهمون اومد، یه هایی کاری پیش اومد که نتونستم اون برنامه رو انجام بدم، این وقت منعطف رو در نظر داشته باشم. بله چشم، حتما نمونه پر شده. من مال خودم رو نمیتونم بفرستم، چون مثلا نوشتم مشاوره با فلانی اسم نوشتم، مگه اینکه حالا یه دونه بدون اسم براتون بنویسم. چشم، حتما یه نمونه پر شده براتون میفرستم. ببینید برنامه شما باید اینطوری باشه که اگر من به عنوان یه مشاهده‌گر برنامه شما رو ببینم و اصلا شما رو نشناسم، فقط این برنامه روی یه میز باشه من بردارم نگاه کنم، از روی نوشته شما، از روی برنامه یه هفته شما رو که نگاه کنم، من متوجه بشم که مثلا فریبا ارزش براش سلامتیه. چرا؟ چون میبینم تقریبا 3 روز در هفتهش برنامه ورزشی داره، پس سلامتی براش ارزشه. یعنی از روی این شما میتونید بفهمید که اون فرد چه ارزش هایی داره. وقتی که من تو برنامه‌ام مثلا 5:30 تا 6، 6 تا 6:30 مطالعه میکنم یا از ساعت 8 تا 9 مطالعه میکنم، وقتی شما این برنامه رو نگاه میکنید متوجه میشید که برای من رشد و یادگیری جزء ارزش هامه، یعنی شناخت نسبت به من پیدا میکنید. یا مثلا درباره روابط من برای خودم اینطور تعریف کردم که از شنبه تا پنجشنبه هر روز رو به یک رابطه اختصاص میدم، یک رابطه با همکار، یعنی امروز حتما در حوزه کاری یک رابطه داشته باشم، حالا تلفن، پیامک، دیدار حضوری، هر چه که هست. در حوزه خیشاوند یه رابطه داشته باشم، به یکی از خیشاوندانم مثلا تماس بگیرم، حالشو بپرسم. در حوزه همکاران همینطور، همکار، خیشاوند، خانواده نزدیک و همسایه ها، این حوزه هایی که دایره هایی که ما باشون ارتباط داریم، یعنی اینو لحاظ بکنم که حتما اگر یک هفته میگذره این میشه برنامه ریزی کمی دوستان که ابتدای لایف براتون توضیح دادم. این وقتی شما اینو پر کنید آخر هفته میتونید یه نگاه بکنید جاهایی که انجام دادید رو تیک میزنید و از روی تیک ها متوجه میشید که خوب پیش رفتید یا نه. وگرنه اگر ذهنی باشه کیفی میشه و نهایتا اون شادمانی ته فصل رو نخواهید داشت. کم میش کنید، تعداد به عدد بنویسید و رابطه زوج هم هر روز توش باشه، یعنی رابطه خانواده درجه یک هر روز توش باشه. مثلا شنبه رابطه من با همسرم از این نوعه که بین زور یه زنگ بهش بزنم، یک شنبه یه پیام بهش بدم، دو شنبه مثلا این کارو کنم، سه شنبه این کارو کنم. یعنی رابطه بازش تو برنامه حتما باشه. گفتید درباره معنویت بیشتر توضیح بدم، چون که معنویت یه چیزیه که روش‌های فردیه. ممکنه شما توی معنویت مثلا به روش مراسم و مناسک مذهبی خودتون رو به جا میارید، من ممکنه مراقبه و مراسم و مناسک خاص خودم رو به جا بیارم. یکم شخصیه، نمیتونم من در این باره خیلی، چون اگه بگم روش خودم رو گفتم. خب مثلا من خودم، برای من معنویت، مثنوی خوندن جزء یکی از مراسم مناسک معنوی منه. همون مراقبه قرآن پژوهی که داریم، مطالعه جمعه ها، جمعه شب ها که اون قرآن رو اون شکلی میخونم که آماده میکنم برای پیوند، برای شما میگم، اون جزء مراقبه معنوی منه، یعنی جزء خلوت معنوی منه اون کاری که انجام میدم. حالا برای شما میتونه خودتون تعریف کنید که چی میتونه باشه. و همچنین برای تفریح حتما حتما در هفته حداقل یک موضوع برای تفریح داشته باشید. این خیلی کمه اینی که میگم، یعنی در روز باید داشته باشید، در روز یه تفریح داشته باشید. حالا این تفریح ممکنه که خیلی ممکنه که یه آب دادن به گلها باشه، یعنی میخوام بگم تفریح حتما شهر بازی رفتن نیست، تفریح حتما مهمونی و تولد رفتن نیست. در روز شما میتونید یه تفریح کوچیک برای خودتون تعریف کنید. گاهی 10 دقیقه از مسافرهای زندگیتون فاصله بگیرید، یکم عقب نشینی بکنید، 10 دقیقه برای خودتون یه کاری انجام بدید، یه کاری انجام بدید که حال خودتون رو خوب کنید. حالا ممکنه یه دم نوش بخورید، ممکنه برید کنار پنجره بشینید بیرون رو تماشا کنید. نمیدونم، هر کسی خودش روش‌های مراقبت از خودش رو داره. ممکنه یه آواز بخونید، ممکنه یه آواز گوش بدید. میدونید، پس برای تفریحتون هم حتما در صبح تا شب یه برنامه کوتاه لحاظ کنید. درباره رابطه و تفریح بین خودتون و اعضای خانواده حتما در هفته یک تفریح مشترک داشته باشید. یکی از عواملی که کمک میکنه به صمیمیت زوجها میدونید چیه؟ داشتن خاطره. خاطره بسازید با هم دیگه. چجوری خاطره بسازید؟ یه تفریح مشترک ایجاد کنید، یه برنامه مثل برنامه کوه، مثل برنامه پارک رفتن، قدم زدن، یه بستنی خوردن با هم دیگه، یه تفریح مشترک. حتما بجز رابطه جنسی، بجز اون که اون هم جزش حساب میشه، ولی بجز اون یک تفریح مشترک دیگه بین خودتون و همسرتون تعریف بکنید که بشه خاطره مشترک شما. و این خاطره مشترک کمک میکنه به اینکه روابط شما صمیمانه تر بشه. بسیار خوب، خیلی ممنونم دوستان عزیزم که دعوت منو قبول کردین. امیدوارم که این وقت براتون مفید بوده باشه. خوشحالم که از این طریق میتونم به شما خدمت کنم و کلی برنامه دارم برای زمستون که امیدوارم مفید باشه. به نظر خودم هست. حالا برای شما هم با بازخوردهایی که میدید معلوم میشه که مفیده. دوستتون دارم خیلی زیاد. با تمام قلبم در کنارتون هستم. خیلی اشتیاق دارم برای دوشنبه شبها. واقعا با شوق میام برنامه رو اجرا میکنم براتون. و خیلی ممنونم برای قلبهایی که میفرستید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.